أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی فقه رمز ارز که در جلسات گذشته تعقیب می شد منتهی شد به بررسی انواع مختلفی که برای اونچه به عنوان سمن در فقه رمز ارز مورد توجه می باشد. عرض کردیم که به طور اساسی اون چه در عالم دیجیتال به عنوان یک سمن و مورد معامله قرار می گیرد سه دسته هستند، سه گروه هستند. گروه اول پولهای دیجیتالی بود که ما در جلسه پیشین در خصوص این پولها اجمالاً مطالبی رو عرض کردیم و عرض شد که پولهای دیجیتالی دو نوعن، یک سری پولهای دیجیتالی ثابت هستن و یک سری پولها و ارزهای دیجیتالی امنن که هر کدوم هم خصوصیات خاص خودش را داشت. اما قسم دوم و گروه دوم ارزهای دیجیتالی پلتفرمی است و در حقیقت می توانیم بگوییم گروه دوم از این سمنهای دیجیتالی و اونچه مورد معامله در بحث رمز ارز صورت می گیرد یک سری پلتفرم ها هست. کلمه پلتفرم بر اساس اون که مطرح شده است یک واژه انگلیسی است و معنای اون سکو است. به اون مکانی که ورزشکاران بعد از آوردن رتبه به حسب رتبه‌ای که دارن قرار میگیرن مثلا میگن پلتفرم، یکی از اون مصادیقشه. سکو، هر سکویی، هر برآمدگیی که محلی برای استقرار یک اشخاصی قرار میگیرد اسمشو میذارن پلتفرم. و در اصطلاح امروز پلتفرم به یک بستری در فضای مجازی میگویند که این بستر برنامه‌های نرم افزاری نوشته شده برای یک هدف، برای یک وسیله، در آن قابل اجرا و استفاده است که طبعا این بستر دیجیتالی که در فضای مجازی و بستر بلاکچین که قبلا توضیحش رو دادیم شکل میگیرد ملزوماتی دارد، سخت افزار نیاز دارد، همین سرورهایی که الان وجود دارد، نرم افزار دارد، مثلا سیستم عاملی که مطرح میکنن. و به تعبیر می توانیم بگوییم پلتفرم در حقیقت بستری است، فضایی است در فضای دیجیتال دارای سخت افزار و نرم افزار که برای یک سرویس دهی در جهت یک فعالیت، در جهت یک هدف، اهم از این که اون هدف معامله باشد، اهم از این که اون هدف بیمه باشد، اون هدف قرض و وام باشد، در حقیقت استفاده می شود. بر این اساس تعریف ارز دیجیتالی پلتفرمی این است که می توانیم بگوییم ارز دیجیتالی پلتفرمی یک نوع قرارداد هوشمندی است با ابزار خاص خودش و مثل پولهای دیجیتالی که در قسم اول عرض کردیم بر پایه شبکه بلاکچین استوار شده است. همون بلاکچینی که توضیح دادیم در همون فضا این ایجاد می شود. این ارزهای پلتفرمی در حقیقت می توانیم بگیم نرم افزارهایی هستند که اشخاص قدرت انجام فعالیت‌های مختلف را برای کاربران فضای مجازی و البته در بستر شبکه بلاکچین فراهم می سازد. و اونگونه که متخصصین فن در بحث فضای مجازی و رمز ارزها مطرح کردن میگوین این ارزهای پلتفرمی چند تا مزیت دارد که البته اکثر این مزیت ها در تمام رمز ارزها وجود داره. یک این که در معاملات چنانچه از ارزهای دیجیتالی پلتفرمی استفاده شود هیچ واسطه ای در کار نیست، مستقیم از حساب شما خارج می شود، مستقیم به حساب طرف میره. شما امروز الان اگه بخواید پولی رو از بانک به حساب کسی دیگه منتقل بکنید متمرکزه، یعنی اینطور نیست که واسطه نخوره، که اول میره به حساب بانک مرکزی، یعنی به حساب بانک عامل، بعد از اون میره به حساب بانک مرکزی، بعد از حساب بانک مرکزی دوباره میره به اون حساب بانک عامل دیگه، بعد میاد به حساب شما. این در واقع چند تا واسطه میخورد و لذاست که شما اگر امروز بیایید مثلا آخر وقت برید بخواید مثلا یک چک رمزدار رو در بانک نقد کنید به حسابت بیاد، با وجود که حساب شما معلومه روی چک رمزدار، میگه آقا این الان نمیره به حسابت، این فردا میره به حساب. چرا؟ چون به سیر خودشون طی بکنه، یعنی آنی نیست که یک آن به حساب طرفه. حتی همون نقل و انتقالاتی هم که از طریق بانک یا از طریق تلفن بانک الان ما صورت میدیم اینا آنی نیست، بازم آنی یک فاصله در حال کم و زیاد داره، اما در اینا هیچ واسطه ای نیست. دو، کاهش هزینه انجام معاملات. اگر افراد از این ارزهای دیجیتالی پلتفرمی استفاده کنن هزینه انجام معاملاتشون کاملا میاد پایین. شما هر معامله حتی در بانک انجام بدید، حتی بخواید همین چکتو نقد کنی، حتی بخواید این چک رو خدمت شما عرض بشه به حسابت بیاد، باز میبینی یک هزینه ای میگیرن، یعنی هزینه کاملا وجود داره اینا، ولی در اینجا دیگه هیچ هزینه ای برای انجام معاملات نیست. سوم این که امنیت بالایی برای این معاملات وجود دارد و دلیل وجود این امنیت بالا هم این است که در این معاملات و در اون بستری که در شبکه بلاکچین برای شما ایجاد می شود یک کدهای دیجیتالی بسیار پیچیده وجود دارد که این قراردادهای هوشمند شما را که ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار هست، دسترسی به اون رو تقریبا برای افراد غیر ممکن می‌سازد، الا اینکه اون کد پیچیده را فرد در اختیار داشته باشد. لذا طبعا از امنیت بالایی برخوردار هستند و چون این امنیتی قاعدتا در ارزهای معمولی وجود ندارد. مثلا اتریوم یکی از مهمترین پلتفرم ها و یکی از قدیمی ترین بستراهایی است که در بازارهای ارز دیجیتالی ایجاد شده و با ایجاد اون در بستر بلاکچین با استفاده از این ارزها که یک نرم افزار و سخت افزار دارای برنامه ریزی هوشمندی است، اون هم به صورت غیر متمرکز می شود قراردادهای هوشمند را با کاربران مختلف چیکار کرد؟ انجام داد. و با این اتر که یکی از انواع ارزهای دیجیتالی پلتفرمی هست، علاوه بر این که پول می شود نقل و انتقال داد بدون این که حالا بفهمی طرفت کیه، اون بفهمه شما کی هستین، علاوه بر انتقال، خب بل انتقالی که در حقیقت هیچ واسطه‌ای در کار نیست، به صورت غیر متمرکز انجام می‌گیرد و بر اساس همین شبکه و بستر می‌توانیم بگیم خود این رمز ارز مالیتی ندارد. یعنی تمام حیث وجودی این ارز دیجیتالی پلتفرمی همون بستر و فضایی است که به صورت پلتفرم ایجاد شده و یک سری کدهای مخصوص در اون چی نگهداری میشه، اما خود این هیچ گونه مالیت براش نیست. در حقیقت میشود یک رمزی برای یک سری نقل و انتقالات مختلف، اما مالی نیست. قسم سوم ارزهای دیجیتالی مالی است. عرض میکنیم یک بخش بسیار بزرگی رو از ارزهای دیجیتالی ارزهای دیجیتالی مالی شکل میده. در اونجا پلتفرم بود، پلتفرم یعنی همون بستر، غیر از اون بستر حقیقتی نداشت. اما در اینجا این ارزها البته هم به صورت پلتفرم و هم به صورت ارزهای دیگر این ارزهای دیجیتالی مالی وجود دارد، یعنی در واقع باز عامل نقل و انتقالش همون بستره، همون شبکه مجازی است. اما خود این ارزهای دیجیتالی قسم سوم انواع مختلفی دارند، هر کدوم از اینها به یک هدف خاصی طراحی شده و هر کدوم از اینها در امور مختلف مالی به خاطر تسهیل فعالیت‌های مالی کاربرهای موجود در فضای مجازی طراحی شده. شما ببینید در این ارزهای دیجیتالی مالی درست نیاز به پلتفرمه، درسته مثل همون ارزهای دیگه بازم نیاز به چیه؟ شبکه بلاکچینه. اینها همه سخت افزار و نرم افزار و ترکیب از اینهاست دیگه، همه اینها هست. ولی تفاوت در این است که در ارزهای دیجیتالی مالی نوعی از مال در پشوانه قرار دارد و این وسیله برای نقل و انتقال می شود. حالا مثال ما بزنیم چند تایی که گفتن. یکی از این ارزهای دیجیتالی مالی ارز دیجیتالی پرداخته، مالی پرداخت، یعنی یک سری بسترها، فضاها، پلتفرم هایی هستند که در بستر بلاکچین به هدف انجام معاملات به صورت آنلاین و غیر متمرکز بدون واسطه بین دو طرف بدون هزینه انجام فعالیت میکنن. یعنی در واقع یک سری پلتفرم ها هست که ایجاد که میشوند فقط کارش تسهیل در نقل و انتقاله، یعنی نقل و انتقال ماله، هیچ کارایی دیگه ای نداره. شما از این طریق میتوانید نقل و انتقالات مالیتون چکار کنید، تراکنش هایی که داره اینها رو به سرعت انجام بدید. دوم، ارزهای دیجیتالی صرافیست، همین صرافی های مطرحی که وجود دارن و اینها هم پلتفرم هایی هستن باز در بستر بلاکچین به صورت آنلاین فعالیت میکنن و وظیفه این پلتفرم ها خرید فروش رمز ارز هاست، رمز ارز ها در صرافی. سوم، ارزهای دیجیتالی مالی قرضی است، قرض و وامه، مثلا یک سری باز بسترهایی رو درست کردن و ایجاد کردن که در اون و از طریق اونها میشود مثلا مالی رو به صورت قرض منتقل کرد و گرفت. چهارم، ارزهای دیجیتالی جذب سرمایه، کارایش فقط جذب سرمایه است. و پنجم هم ارزهای دیجیتالی بیمه، البته انواع مختلف دیگه هم داره، اینا اساسی هاشه. یعنی اینها میگن که ارزهای دیجیتال مالی. یعنی چی؟ یعنی ارزهای دیجیتالی که مربوط به یک امر مالی و فعالیت مالی میباشد. اینها انواع مختلف از ارزهای دیجیتالی است که در واقع با ذکر این انواع تقریبا به یک جمع‌بندی ما میتونیم برسیم در خصوص ارزهای دیجیتال از نظر موضوعی. یعنی ابزارش روشن شد، تعریفش روشن شد، اهدافش روشن شد. ما انشاءالله به امید حضرت حق تعالی اگر حیات باشد در سال آینده، البته چون الان دیگه ورود نمی کنیم، در سال آینده اگر حیاتی داشته باشیم با امید حضرت حق تعالی میاییم معیارهای معامله صحیح رو مالیت باید داشته باشید. یعنی چی مالیت؟ معاملین باید معلوم باشن. یعنی چی؟ در چه حدی باید معلوم باشن؟ معیارهای صحیح معامله صحیح در اسلام رو چکار میکنیم؟ مطرح میکنیم یکی یکی. بعد از اینکه این معیارها رو مطرح کردیم میریم روی ارزهای دیجیتال با تعریفی که کردیم، با توضیحی که دادیم، ببینیم اون معیارها تماما در ارزهای دیجیتال وجود داره یا در بعض از ارزهای دیجیتالی هست در بعض چی نیست، یا در هیچ کدوم از اینها اون معیارها یا تماما نیست یا بعضی از معیارها هست بعض از معیارهای دیگه وجود نداره. با امید حضرت حق تعالی اگر حیاتی بود که انشاءالله اونجا این بحث رو ادامه میدیم. حالا تا ببینیم به امید خداوند متعال در هفته آینده اگر درس هست، اون دیگه هفته آینده و تا 15 خرداد که قطعا درس هست. خب چقدر دیگه مونده؟ دو هفته دیگه؟ 12 چند روز درسی میشه؟ یه هفته، 7 روز. خب ما مسئله 65 رو آخرین مسئله است که در واقع در بحث نیابت بعد مطرح